أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این فرع سوم که شخصی خودش رو نینداخته پایین که فرع اول بود، لو القا نفسه من علو، یا لغزش پیدا نکرده که در اثر لغزش بدون اختیار بیفته پایین، بلکه دیگری او رو هل داده. دفع رجلون رجلن من علو علل اسفل، یه شخصی دیگری هل داد که بیفته رو سر اون که پایین نشسته و بمیرد. همجورم شد، اون افتاد رو اون اسفل و اونم فوت کرد. اینجا فروضی بود که عرض کردیم علی مقتضی قاعده. اگر اون ارتفاع ارتفاعی بود که مما یقتل هست، این قتل عمد میشه. اگر قصد قتل داشت و او رو هل داد افتاد رو اون زیری مرد، باز قتل عمده. اگر چنانچه نه قصد قتل داشت نه این ارتفاع مما یقتل بود، شبه عمد میشه. علا فرض هم گفتیم خطای محضه، وجوهش طبق قاعده گفته شد. گفتیم منتها اینجا یه روایتی داریم که مخالف اینه. روایت رو دیروز خوندیم. عرض کنم که عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع رجلا علی رجل، دفع رجلا علی رجل، دفع کرد، هل داد یک انسانی رو علی رجل فقتله، و او رو کشت. عرض کنم که امام فرمود قال، امام فرمود الدیه علی الذی دفع علی الرجل فقتله لاولیاء المقتول، دیه به عهده اونیست که دفع علی الرجل. یه دافع داریم که هل میده، یه کسی داریم که او میفتد، هل داده میشد، میفتد رو شخصه که پایین است. امام دیه رو گذاشتن به عهده اون مدفوع، اونی که دفع افتاد پایین. الدیه علی الذی دفع علی الرجل، اونی که دفع شد افتاد رو اون انسان، دیه به عهده اوست. لاولیاء المقتول، باید دیه رو به اولیاء مقتول بده. قال، اضافه کردن امام که و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، اونی که هل داده شد افتاد پایین، دیگر به عهده اوست، دیگر رو میده، بعد رجوع میکند به دافع که هلش داده، میگه شما من رو هل دادی، من افتادم رو سر فلانی فوت شد، دیگه شما اومدن از من گرفتن، مقصر تو بودی، دیگر رو به من بده. رجوع میکند، دیگر رو میپردازه، بعد رجوع میکند به دافع و میگه دیه رو شما باید به من بدی. و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، قال و ان اصاب المدفوع شیئون فهو علی الدافع ایضا. حالا اگر خسارتی هم به خود این مدفوع، اونی که دفع شد انداخته شد، تصادفا خود اینم مرد، خود اینم زخمی شد در اثری که او انداختش با این، خسارتی هم که به عهده به این میاد به عهده همون دافع است، که اینم علل قاعده است. ما گفتیم در این روایت از دو جهت ما لازم است صحبت کنیم. یکی این که ظاهر روایت اطلاق داره، رجلون دفع رجلن علا رجل، عمد بود یا غیر عمد نداره تو روایت. رجلون دفع کسی را هلش داد افتاد رو یک شخص دیگر. خب اگر قصد قتل داشت، به قصد اینکه اون زیری را بکشه این کار را کرد، ما گفتیم این قتل چیه؟ عمد. اگر ارتفاع از یک بلندی او را انداخت با این که مما یقتله، خب این قصاص دارد. امام فرمود ادیه، دیه باید بپردازد. پس باید این روایت ما حملش کنیم به اونجایی که عمدی نبوده، به قرینه اون روایاتی که قبل خوندیم، موارد متعدد که اگر جای قتل عمد شد قصاص دارد. دیه مال اونجاییست که قتل شبه عمده. این که امام فرمود ادیه علی الذی دفع، دیه را باید او بپردازد، نه اینکه حتی اگر قتل عمده است بگیم دیه. باید حملش کنیم، اطلاق رو ازش دست برداریم. پس اینکه سوال کرد فی رجل دفع رجلا علی رجل، به قید اینکه قصد قتل نداشته باشد، به قید اینکه ارتفاع مما یقتل غالبا نباشد، وقت دیه دارد. پس این روایت از نظر عرض کنم که حکمی که امام به دیه دادند، باید حملش کنیم به اونجایی که قد شبه عمد است. این یک مطلب. مطلب دوم این که ما گفتیم قصاص، یا حالا اگر دیه شد، دیه به عهده کیست؟ به عهده دافع است. اونی که هل داد اگر قصد کشتن زیری را داشت، گفتیم باید قصاص بشه. قصد نداشت، باید دیه بده. و گفتیم اون واسطه، اونی که هل داده شد، هیچی به عهده‌اش نیست. گفتیم فعلی انجام نداده است که مقسم باشه برای اینکه عمد است و شبه عمد. یکی دیگه هلش داد، این اختیاری نداشت. ولی امام فرمود ضامن دیه اینه، ادیه علی الذی دفع علی رجل، اونی که انداخته شد روی یک شخص دیگر او رو کش، دیه به عهده اوست. ولی بعد فرمود رجوع کند به دافع، دیهی که پرداخته است رو از او بگیره. این چه وجهی داره؟ ظاهرا خلاف قاعده است، خلاف مقتضای قاعده است. در کتاب الغصب اونجا این مسئله مطرحه که اگر کسی اکراه کرد کسی رو، گفت مال فلانی رو برو بریز تو دریا، برو آتش بزن، مجبور شد رفت مال آتش زد، ضامن اون مال اون که مکره بود نیست، مکره ضامن مال است. اونی که الزام کرد که برو این کار رو بکن، اون مکره مکره بود، اختیار نداشت. اونجا صریحا هم در روایات داریم، هم فتاوای علما داریم که زمان به عهده اون آمره، مکرهه، نه اینکه واسطه بود. قاعدتا اینجا این که واسطه هست هیچ کار هست، این هل داده شد، چرا ضامن دیه باشد؟ راهی نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه بیانی دارن میفرماد که قاعدتا باید بگیم این عرض کنم که تعبدیست، تعبد محضه. تعبیر ایشون در جواهر اینه، اللهم الا ان یقال ان ذالک هنا کذالک تعبدن. تعبدن امام فرموده است که برن دیه رو از اون که هل داده شده افتاد از او بگیرن، ولی اونم بره از خود دافع بگیره. این واسطه میشه، دیه رو به عهده او گذاشتن اما بره از دافع بگیره. این تعبدیست در خصوص مورد. روایت رو ما حملش قسمت اول رو حمل میکنیم بر اونجایی که شبه عمد باشه، و این قسمت هم که فرمود دیه رو اون باید بپردازد، از نظر قواعد، از نظر عرض کنم که فتاوایی که علما دارن در جاهای دیگه در کتاب القصب و در اموال و اینا وجهی نداره. اینجا امام فرموده است میگیم فقط تعبده. در اینجا تعبدن گفتن این واسطه که بدون اختیار هلش دادن افتاد پایین رو اون شخص و اونم مرد، دیه اون رو بره بده، توجه فرمودیم، ولی برد از خود اون دافع بگیر، یه تعبدیست، چاره دیگه غیر از این نداریم. نه راه این که قواعد بر اساس قواعد هیچ وجهی نداره که بگیم حالا یه مورد دیگه مثال اون خودش باید بحث بکنیم. ببینید خود اینجا رو حساب بکنید، یه شخصی است که عرض کنم که هیچ اختیاری نداشته، دم یه بلندی وایساده بود، یکی هم اون زیر نشسته بود، نه اون خبردار بود نه اون که اون زیر نشسته، یک کسی اومد بدون توجه و اختیار این رو هلش داد پایین، افتاد پایین، برای خودش هم خطری بود، بسا ممکنه خودش هم بمیرد یا زخمی بشد، بالاخره خساراتی در این حال افتاد رو اون زیری، اون مرد، بگیم این دیه دارد، دیه به عهده اینه، چه بچی دارد، این فعل اختیاری انجام نداد، فعلی که مستند به او باشد که بگیم این کارو کرد پس مسئول دیه باشد، این کاری نکرد، بنده خدا خل خورد افتاد پای. بله نه اون خلاف قواعد نیست، واسطه شدن این که اول به عهده او بذاریم، اولا بگیم اون بدهکار داد بعد بیاد از اولی بگیره، این که واسطه شد میگه به تعبده، بل خلاف قاده از اون جهت نیست، بالاخره دیه را دافع پرداخت میکنه، منتها اول این ابتداءن بگیم اون ضامن و بعد که ادا کرد بره از دافع بگیره، این یه تعبدی است. بله اونجا خب اون اگر موضوع منتفی شد به خود اون مراجعه میکنه، چون وقتی او خودش مرد دیگه اونی که به عهدش بود مرد دیگه، میگیم به همون اولی. مسئله 14 بله درست، حالا اینا یه فروع دیگری عرض کنم که مسئله 14 لو سهرهو فقتل، یه بحث این است که اگر کسی سحر کرد و با سحر کسی رو کشت، توجه فرمودید، و علم سببیت و سحر هیله، و بدانیم که سبب قتل این عمل سحر بود که این انجام داد، یه کاری کرد اون بنده خدا به خیالش اومد که یه شیر بهش حمله کرده با سحر و جادو، فکر کرد که یه شیری یه چیزی شبهی اونجا بود، این به سحر کاری کرد که اون فکر کرد شیر بهش حمله کرده، یه فریاد کشید افتاد مرد، ترسید به خیالش شیر بهش حمله کرد در حالتی که هیچی نه، و بدانیم که سبب این قتل هم همون عمل سحر باشه. اینجا رو مقتضای قاعده ذکر کردن که اگر بدانی این فعل مما یقتل باشه که اون فکر کرد واقعا شیر بهش حمله کرده، خب شیر حمله کند آدمو میکشه، فعل مما یقتل، یا بدونیم اون قصد قتل داشته عمده، اگر نباشد میگیم شبه عمد. از نظر حکم بر اساس قاعده است. منتها اینجا بحث این که آیا واقعا سحر یه حقیقتی داره، یه واقعیتی داره، میشه یک عملی اقدامی بشه که این موجب قتل کسی باشه و بدانیم این قتل مستند به این سحره، اینا یه مطالبی است که بالاخره جاش فعلا اینجا نیست. از نظر اینکه آیا سحر واقعیتی داره یا نداره، آیا حد داره، چون در مکاسب ذکر شده که خود عمل سحر حد براش قائله که باید کشتش، حدش قتله، اینا یه مباحثی است که جاش اینجا نیست و بلا اشکال اینم محل ابتلا هم نیست که حالا یه ما دو روز بحث کنیم سحر چجوریست و عمل سحر رو آیا موجب قتله یا موجب قتل نیست و اینا، در هیچ محکمه هم در طول انقلاب که ما سلاق نداریم یک محکمه به یه همچه پرونده‌ای مثلا مبتلا شده باشد، لذا از این بحث رد میشیم. مسئله مهمتر بحث مسئله 15 است، قتل به سرایه. قتل به سرایه چیه؟ این محل ابتلاست، کثیراً پیش میاد. یک کسی فرض بفرمایید که میزنه دست یک کسی رو قطع میکنه، عملی که انجام شد قطع دست است، دست یک کسی رو قطع کرده، کشندم نیست، ممکنه یک کسی دست نداشته باشه و زندگی هم میکنه، فعل ما یقتل نیست، قصد قتلم نداره، این میخواد دست اینو قطع کنه، میگه فلان چیز رو امضا کرده من دستش رو قطع میکنم، زد دست یکی رو قطع کرد مثلا. این قطع دست جاش که قطع شده بود تورم کرد، عفونت کرد، چرکی شد، زد به قلبش و مرد، اینه میگیم قتل به سرایه. این شخص او رو نکشت، دستش رو قطع کرد، اما قطع کردن دست منتهی شد به مرگش. قتل به سرایه، سرا الی نفسه، جنایت بر عضو بود، سرا الی نفسه، سرایت کرد به نفس، موجب مرگ شد. آیا اینجا قصاص دارد یا نه؟ فعلی که اون انجام داد قطع دست بود، عضوی را قطع کرد، کسی را نکشت. آیا میتونیم در مقابل قطعیت او را بکشیم، قصاص کنیم چون اون طرف مرده؟ این یه بحثیست. اینم جیم قتل به سرایه، این شخص او رو نکشته، سرایت الی نفس شد و اون سرایت موجب مرگ شد. این یه بحث مفصلی است، مورد اختلاف هم هست. مشهور قائل هستن که این قتل به سرایه زمان میارد و اون شخصی که دست رو قطع کرد ضامن. حالا گفتیم دست، یه وقت انگشتی که قطع کرد، انگشت یک کسی رو قطع کرد، یه انگشت کوچکی یک کسی رو قطع کرد، این تورم پیدا کرد، متورم شد، چرکین شد، زد به قلب، موجب مرگ شد. این میگیم قتل به سرایه، نه قصد قتل داشت و نه فعل مما یقتل بود، یه انگشت رو قطع کرده، مما یقتل نیست، اما سرایت به نفس کرد، آدم کشته شد. آیا ضامنه؟ باید قصاص کنیم؟ مشهور میگن قصاص داره، ولو یه انگشت کشت زده قطع کرده. مرحوم صاحب شرایع در جواهر در شرایع میفرماد از سرایه ان جنایت العمد، سرایت از جنایت عمد. جنایت عمد این است که انگشت یکی قطع کرد، این جنایت عمدی، سرایت کرد این جنایت به نفس، موجب مرگ او شد. سرایت ان جنایت العمد توجب القصاص، موجب قصاص است مطلقا، میخواد قصد قتل داشته باشد، میخواد نداشته باشد. میخواد عمل فعل مما یقتل غالباً باشه، مثلا زده دو تا پای شخصی رو قطع کرده. حال اینو میگیم مما یقتله. وقتی ولو جنایت رو عضو شده اما دو تا پا رو قطع کرده، نوعاً سرایت به نفس میکند، موجب قتل میشه. یه وقت هست نه فقط یه انگشت رو قطع کرده، این مما یقتل غالباً، مما یسری غالباً نیست، غالباً این موجب سرایت الی نفس نیست. بالاخره مطلقا الجناب بله از سرایت از سرایه ان جنایت العمد، که جنایت عمدی موجب سرایت الی نفس میشه، توجب القصاص، موجب قصاص هست. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این عبارت می‌فرماد بلا خلاف اجده فی، مخالفی نیست در مسئله، بل ظاهر الاتفاق علی، ظاهر این است که علما اتفاق دارن که سرایت از جنایت عمدی توجب القصاص، باید اون طرف رو ولو یه انگشت قطع کرده، یه دست قطع کرده، چون سرایت به نفس اون طرف کرد باید قصاصش کنی. پس اینم فرموش صاحب جواهر بلا خلاف و بل ظاهر الاتفاق علیه. در کشف اللسان من باز اونم ادعای اتفاق میکنه و تصریح میکنه به این اطلاق، میگه و اطل در کشف اللسان فرمود و اطلاقهم، این که علما به نحو اطلاق میگن توجب القصاص، اطلاقهم یشمل کل جراحت، هر جراحتی قصد به القتل املا، میخواد اون جرح کننده که انگشت رو قطع کرد میخواد قصد قتل داشته باشه یا نه، کانت مما یسری غالبا اولا، این جنایت عمدی رو عضوم میخواد از اونایی باشد که غالبا موجب سرایت الی نفس میشه. گفتم دو تا پا رو قطع میکنه، معمولا دو تا پا قطع کردن سرایت الی نفس داره، موجب مرگ انسان میشه، یا نه یه انگشت قطع کرده که غالبا موجب سرایت الی نفس نیست، اینجا تصادفا موجب سرایت الی نفس شد و موجب مرگ اون طرف. پس کشف اللسان میگه تصریح میکند به این اطلاق، میگه و اطلاقهم که میگن توجب القصاص یشملو کل جراحته قصد به هل قتل املا کانت مما یسری غالبا املا، پس به نحو اطلاق قائلا به این که قصاص دارد. در مسالک ایشون هم باز همین تصریح به اطلاق رو عنوان میکنه، میفرماد ظاهره، ظاهر عبارت محقق که میگه توجب القصاص، ظاهره عدم الفرق فی ایجاب سرایه القصاص، که سرایت موجب قصاص است، فرقی هم نمی کند بین کونه ها مما یوجب ها غالبا، یک قد جنایت عمدی که شده جنایتی باشد که غالبا مصری به نفسه، موجب مرگ انسانی میشه یا نه. عرض کنم که باز ولا بین این که یقصد به ذالک القتل املا، پس علی حال ادعا این است که به نحو اطلاق میگیم سرایت الی نفس از جنایت بر عضو، جنایت بر عضو میشه ولی سرایت بر نفس میکنه، جرایت عمدی است توجب القصاص. این فتوای مشهور عرض کنم که حداقل، حالا اون که گفتن بله ظاهر الاتفاق علی، وجه این کلام چی؟ چرا مشهور قائل به این هستن که سرایت عمدی موجب قصاص است؟ یعنی جنایت عمدی که سرایت میکنه این موجب قصاص است مطلقا، برخلاف اون قواعدی که قبلا داشتیم، قتل عمد گفتیم باید قصد قتل داشته باشد یا فعل ما یقتل باشد، اینجا میگیم همینقدر که یه انگشت کسی قطع کرد، قصد قتلم نداره، فعلا مما یقتل غالبا نیست. غالبا هم انگشت قطع کردن موجب سرایت الی نفس نیست، تصادفا اینجا سرایت الی نفس شد. وجهش چیه؟ وجهش این است که میگن چون این جنایت عمدی است، عمدن عدوانن زده انگشت کسی قطع کرد، جنایت عمدی است. جنایت اگر عمدی شد و سرایت کرد، سرایت از جنایت عمدی موجب زمان است. جنایت عمدی است، اگر سرایت الی نفس شد، این سرایت از جنایت عمدی یوجب القصاص، زمان آوره. چون خود جنایت عمدی بود منتهی شد به مرگ، این موجب زمانه، زمان آدم کشته شد. ولو اصل فعلی که انجام داد جنایت برای عضو بود، اما سرایت از جنایت عمدی یوجب القصاص.
این دلیل کافی نیست، چون در عدم سرایت بازم جنایت عمدیه. اما چون
حالا ما فرمایش بزرگان رو نقل میکنیم، حالا شاید ایراد بشه دیگه. وجهی که مشهور گفتن اینه که سرایت از جنایت عمدی، چون جنایت عمدی بود ولو یه انگوش قطع کرده، اما این عدوانن بود، ظلمن بود. چون ظلمن این جنایت واقع شد، سرایت از جنایت عمدی مثل قتل عمدی توجب القصاص. بله؟ حالا این وجهی که بر قول مشهور گفته شده است. اشکالی که به این حرف هست این است که ما تابع قصد جانی هستیم. جانی وقتی یه انگشت رو قطع کرد، قصدش این بود که یه انگشت قطع کنه، به مقداری که قصد جنایت داشت ضامن است. اما اینجا یه چیزی زائد بر جنایت شد به وسیله سرایت. نه این فعل شخص که قطعی انگوش بود، نه قصد داشت که این سرایت بکنه و موجب مرگ بشه، نه ممایستی غالباً بود که بگیم، مثل گفتیم یک دوتا پا را قطع میکنه، شاید اونو بگیم یستی غالباً الان نفس. اما قطعی انگوش که سرایت به نفس نمیکنه غالباً، اینجا تصادفاً اینجور شده. پس یک زیادی بر جنایت این شخص پیدا شد که مقصود نبود، نه مقصود بود نه مما یحصل، عرض کنم که غالباً هیچ وجهی بر این که ما این رو به عهده اون شخص بذاریم وجهی نیست. تابع مقصود جنایت که انجام میگیره، زمانش تابع قصده. قصد قتل داشت، میگیم چون قصد قتل داشت ضامنه، موجب مرگم شد. این که قصد قتل نداشت، فعلا مما یسری غالبا نبود که گردنش بذاریم بگیم ولو قصد نداشتی، فعلت مما یسری یا انگوش قد کردن بود. بنابراین جوابی که از این دادن این است که تابع قصد اون زائد که موجب مرگ شد، سرایت به نفس، این مقصود این شخص نبود، ممایستی غالبا هم نبود، هیچ وجهی که ما این زائد رو به گردن او بگذاریم نیست. پس قاعده چیست؟ اینجا تفصیل قائل میشیم بر مقتضای قاعده، همون قواعدمون رو میاریم، میگیم اگر چنانچه این فعل جنایت عمدی که این شخص انجام داد قصد قتل به او داشت، زد یه پای شخص دست کسی رو قطع کرد و میخواست او رو بکشه، منتها دستش رو قطع کرد، خب قطع دست هم منتهی شد، سرایت به نفس کرد، مرد، میگیم قصد قتل داشت، ضامن است، قصاص میشه. این یه فرض که عمد میشه، فرض دوم بگیم این جنایت عمدی مما یسری غالبا، غالبا این فعل سرایت به نفس میکنه. دو تا پا رو قطع کردن غالبا موجب میشد که بمیرد. این چاقو یه جایی زده است که غالبا موجب مرگه. توجه فرمودید؟ سرایت به نفس میکنه. میگیم این قتل عمده در دو صورت، یا قصد قتل یا فعل مما یسری غالبا الان نفس است. در اینجا میگیم جنایت جنایت عمدی است و موجب قصاص. اما اگر یه جایی شد که قصد قتل نداره، فعل هم مما یسری الان نفس غالبا نیست، عرض کردیم مثل یه انگوش قتل کرده، کشنده نیست و مما یسری الان نفس غالبا هم نیست، اینجا رو میگیم قتل شبه عمده است رو مقتضای قواعد. لذا امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله اینجور دارن: لو جنا علیه عمدن، جنایتی کرد، فسرت، سرایت به نفسش کرد، فمات. اینجا تفصیل میده، مثل مشهور که بگن یوجب و توجب القصاص، ما نمیگیم. فان کانت الجنایه مما تسری غالبا، جنایت جنایتی است که غالبا سرایت به نفس میکنه، فهو عمد. گفتم دو تا پا رو قطع کرده، خب قطع غالبا دو تا پا قطع شدن که قطع شدن موجب سرایت به نفس دیگه. او قصد به هل موت، یا فعل مما یسری غالبا نیست ولی این قصد قتل داشت، با همون یه انگوش که قطع کرد میخواستی رو بکشد، میگفت من انگوشتش رو قطع میکنم لعل سرایت کند و بمیرد، تصادفاً هم همجور شد. میگیم چون قصد قتل داشت عمده. او قصد به الموت فسرت فماته فکذالک، یعنی عمده. این دو صورت عمد. و اما لو کانت مما لا تسری، جنایت به عضو جنایتی است که غالبا سرایت به نفس نمی کند، یه انگشت رو قطع کرده، توجه فرمودیم، یه مچ دست رو قطع کرده مثلا، و ولا تقتل غالبا ولم یقصد الجانی القتل، از اون طرف قصد قتلم با این نداشت، ففیه اشکال. این که بگیم اینجا قصاص دارد که مشهور قائل به قصاصن، فیه اشکال، بل الاقرب عدم القتل بها. اقرب این است که نه، این موجب قصاص نیست و نباید اون طرف رو بکشیم. و ثبوت و دیت شبه العمد، اینجا میگیم دیه شبه عمد ثابت. این همین فرمایش رو حالا هر چه دیگه، بله دیگه، حال به هر وسیله، یک ممکنه وسیله زمان و سردی زمان، هوا یا گرمی هوا یا هر چه.
نه، زمان قصیده رو مثلا میگیم، مثلا زمان طویله
رو، نه اونو فرق نمی کنه دیگه، موجب قطع اگر شد ولو در زمان طولانی. مرحوم آی خویی باز همین جور داره، فرمود فل مشهور بین الاصحاب ثبوت القبد، مشهور میگن قصاص دارد، سرایت به نفس موجب قصاص است مطلقا، ولکن نهو لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدمه. بعید نیست که بگیم عدم، عرض کنم که قبد، عدم ثبوت قبد، قصاص وجهی ندارد اینجا. فیجری علیه حکم قتل شبه العمد، مثل امام، ایشون هم فرماد حکم قتل شبه عمده. پس بنابراین این که مشهور بل اتفاق، گفتن ظاهرهم الاتفاق، یا صاحب جواب فرمود لا اجد و فیه مخالف، گفتن اینجور، ولی میبینیم مرحوم امام مخالف است، مرحوم آقای خویی مخالفه، مرحوم شهید در مسالک اون اطلاق و اینا رو نقل میکنه، در آخرش عبارت خود شهید اینه: و تمشیتو هازل اطلاق علا قاعدت الامد. ما یه قاعده درست کردیم، قاعده امد گفتیم، باید فعل ما یقتل باشد یا قصد قتل داشته باشد. ما این اطلاق رو تمشیت بدیم به اون قاعده لا تخلو من اشکال، که برا خاطر این اطلاقی که آن گفتن ما بیام دست از قاعدمون برداریم. این لا تخلو من اشکال. صاحب جواهرم حرف محقق که گفت توجب القصاص مطلقا و از کشف اللسام و اینام نقل میکنه، دست آخر فرمود: و انکان الانصاف عدم خلوهی عن النظر. این اطلاق انصاف این است که خالی از نظر نیست. بنابراین به نظر میرسد همون حق قول امام رضوان الله تعالی علیه است که وجهی برای این اطلاق ما ندیدیم که بیام از قاعدمون دست برداریم و بگیم همینقدر که سرایت الان نفس کرد، ولو این شخص قصد نداشت، فعلش هم ممایستی غالبا نبود، بگیم قصاص هیچ وجهی نیست. پس میگیم تفصیل همون قاعده رو پیاده میکنیم: اگر قصد قتل داشت یا ممایستی غالبا بود میگیم قصاص، و الا میگیم قتل، قتل شبه عام. و صلی الله علی سیدنا. بله.